رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شبیه شما بخیر شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم و این هم مجله خبری است که با سرخط چند خبر شروع می شود. ناظران سازمان ملل فعالیت خود را در سوریه قطع کردند. تاجیکستان احتمالاً به مسیر انتقال اموال نفتی از افغانستان تبدیل یابد. میراث برای تخت پادشاهی عربستان سعودی هفته. و مشروع اخبار. ناظران سازمان ملل و لیگ عرب گفتند فعالیت خود را در سوریه با سبب اوج گرفتن خشونت ها قطع می کنند. اظهارات آنها در حال صدا می دهد که فعالان سوریه می گویند نیروهای دولت محله را در کنار دمشق پایتخت سوریه هدف گلوله باران قرار دادند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در بریتانیا گفت به محله های دوما، اربین و تال ضربه توپخانه زده شده است و زیاد از 1000 عائله به جمله زنان و کودکان در این منطقه در محاصره قرار دارند. خبرگزاری دولت سوریه سنا گزارش داد که نظامیان در دوما عملیاتی را ضد تروریستان انجام می دهند. چین اولین زن استرانفت خود را به کیهان فرستاد. لیو یانگ 33 ساله همراه با دو همسفر مردش از مرکز پرتاب ماهواره‌های یوکیوان در بیابان گوبی شمال غرب کشور به کیهان پرید. در مدار سفینه در انشاءات کیهانی که چین ماه سپتامبر سال گذشته به کیهان برآورده بود لنگر می‌اندازد. پیوست دسته کشتی با انشاءات یک قدم اساسی چین در بنیاد ایستگاه کیهانی شمرده می‌شود. از ترکش ماشین بمب‌گذاری شده در بغداد پایتخت عراق با کمیش 25 نفر کشته و ده ها تن زخمی گشتند. حمله در حال به وقوع پیوست که هزاران نفر از زائران شیعه به مراسم گرامی داشتی امام موسی الکاظم جمع آمده بودند. در مصر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد. این بار دو نامزد محمد مصری و اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین سروزیر دوره رهبری حسنی مبارک با هم در صف قطعند. دبیر کل لیگ عرب نوبل ال عربی که نیز شهروند مصر است هنگام رای دهی چنین گفت: مردم مصر به میدان تحریر برآمد تا به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی رسد. این آرزو عملی شد، ولی همه چی وقت می‌خواهد. نباید شتاب کرد. سوال ژورنالیست: انتخاب بین دولت دنیوی یا دینی؟ شخصا من به هیچ دودلگی برای دولت دنیوی رای می‌دهم. بسیاری از مصری ها حراس دارند که پیروزی شفیق سبب بازگشت به حاکمیت سبک مبارک خواهد بود، ولی برخی دیگر از آن می ترسند که مصری کشور را به دولت اسلامی تبدیل خواهد داد. مقامات ناتو سه طرز برآوردن اموال نیروهای بین المللی از افغانستان را بررسی می کنند. شکل اول از استفاده راه ماشینگر به واسطه تاجیکستان و قرغیزستان تا ایستگاه راه آهن علمدین، دویم به واسطه بندر حیرتان و ترمیز ازبکستان با راه آهن تا قزاقستان و روسیه و سیوم به واسطه هواپیماها، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. روزنامه کمرسانت چوپ مسکو نوشت ناتو احتمال در آسیا مرکزی برای مدت معین انبار کردن مهمات و استفاده آن را در حال بس شدن ابزار در افغانستان نیز بررسی میکند. رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف روز جمعه از نیروهای مرزبان در سرحد ازبکستان و افغانستان در ولایت سرخاندریای این کشور دیدن کرد و به این نیروها هشدار داد که بعد از برآمدن قواهای خارجی از افغانستان، گروههای تخریبگر در داخل افغانستان سر خواهند برداشت. ازبکستان با افغانستان 140 کیلومتر مرز مشترک دارد. کریموف این سفر را همچنین برای تعیین رسمی نورمومین چوری و مقام رئیس ولایت سرخاندریا استفاده کرد. خاندان سلطنتی سعودیه میگوید شاهزاده ولیعهد نایف که پادشاه آینده عربستان سعودی میشد در سن 70 سالگی فوتیده است. در اظهارات شاه عبدالله گفته میشود که ولیعهد روز یکشنبه در مکه دفن خواهد شد. تلویزیون دولتی الاخباریه سعودیه گفت نایف در یک بیمارستان خارج از عربستان سعودی فوتید و چندی ماه به این سو بیمار بود و در سوئیسریا معالجه میشد. نایف از سال 1975 این جانب وزیر امور داخلی سعودیه بود و با عملیات سرکوب القاعده در این کشور رهبری میکرد. داربازی مشهور نیک والندا اولین شخصی شد که در 100 سال اخیر از روی شرشره نیاگارا گذشت. عبور او از داری که 550 متر درازی داشت 40 دقیقه ادامه کرد و او قدم های آخر را دویده با ازدحام بینندگان دست افشانی کرد. والندا نماینده نسل هفتم خاندان داربازهایی است که والنده های پران نام گرفتند. 125 هزار نفر در جای واقعه و میلیون ها تن دیگر با واسطه تلویزیون این کارنمایی او را تماشا کردند. با درخواست شبکه های تلویزیونی نیک به خود رسمان احتیاطی بسته بود و اکنون قصد دارد دره کنعان کبیر در ایالت آریزونا آمریکا را که سه مرتبه از نیاگارا دراستر است عبور کند.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
ساکنان دوشنبه میگویند مقامات خانه های آنها را که باید تخریب شوند نرخ خیلی پست گذاشتند.
ما هست در خانه دارم پنج اویله ایم. خیم یه نخنامه گذاشتند که وی در هیچ جو نمیگیرد. تای پنجا از ها میکنیم پنجا از هاست دولار شوده.
نمی خانه دست کسی خیلی زندگیم. خب بر خانه هست دارم همه خواهد. آقا هم کسی خیلی میبرد در میای خانه دارم میبرد.
خونی من مساحت عمومی خانه ها 115 متر کوادراتی همه همین را با مبلغ 229 هزار سومانی نقدزوری کردن که من این نقدزوری به تمام روزی نیست.
شکایت ساکنان را در ادامه برنامه با هم خواهیم شنید و سریع آن صحبت خواهیم کرد، اما از حالا بگویم که متن و ثبت این و دیگر خبر و گزارش های رادیو آزادی را با علاوه عکس و ویدیو در جایی که امکان ویدیو هست می توانید در تورنمای آن در هر فرصتی دلخواه پیدا کنید زیر نشانی www.azadi.org با تاجیکی و rus.azadi.org بر روسی و هم گلچین خبر و گزارش های ما را می توانید در شبکه های فیسبوک، مویمیر، تویتر و یوتیوب نیز دریافت کنید. حالا نگاه به سرخط مطالب بعدی برنامه. بازداشت قاتل فراری، آخرین گمانبر قتل بابای برفی در دوشنبه بازداشت شد. راهی نو و وسیع برای ماشین های دولتی اما بن‌بست برای ساکنان، شکایت های جبرانی ناچیز. شوهرم تیر انداخت، روده هایم از شکمم بیرون ریخت، سرگذشت یک زنی بیروزی افغان قربانی خشونت خانوادگی. شنونده عزیز و ارجمند مجله خبری رادیوی آزادی هستید. تخمینی من است که البته اما باید گویم تخمینی قوی که بسیاری از شما خبر قتل بابای برفی را دریافت دارید، خبر قتل جوانی که بطن لباس بابای برفی کرده بود و در شب سال نو میخواست اقربای خود پیوندان خود را تبریک گوید. از جمله در چلی او در شبکه فیسبوک یک صفحه گرامی داشت تاسیس یافته بود و صدها نفر در این صفحه از این حادثه اظهار نگرانی و اظهار اندوه کرده بودند و هم از محاکمه قاتلان او رادیو آزادی خبر داده بود و آنجا معلوم گشته بود که یکی از گمانبران این کشتار هنوز در فرار بود و تنها غایبانه محاکمه شده است. اکنون از دوشنبه خبر میرسد که این آخرین عیدار شونده قتل بازداشت گشته است. تفصیلات را از شهر دوشنبه از خبرنگاری رادیو آزادی براتی یوسفی با هم میشنویم.
جلال‌الدین صدرالدینوف کارمند دفتر مطبوعات وزارت داخلی تاجیکستان گفت فیروز نرزولایف که در قتل پرویز دولتبکوف در لباس بابای برفی گمان بر دانسته میشد و در پایگرد قرار داشت از سوی کارمندان مقامات اموری داخلی ناحیه سینا در کوچه مایاکوفسکی پایتخت بازداشت شد.
در نتیجه گذراندن چوراهای اپراتیو جستجویی از طرف کارمندان وزارت کارهای داخلی در کوچه مایاکوفسکی جنایتکاری در کوفتکوف قرار داشته شهروان نرزولایف فیروز اشمحمدوی ساکن شهر دوشنبه کوچه سینا که در کشتار شهروان دولتبک و پرویز دولتبکوی روزی 31 دکمبر سال 2011 به وقوع پیوسته بود و او همچون گمانبر دانسته میشد دستگیر گردید.
پرویز دولتبکوف که شام سال نو 2012 در لباس بابای برفی به تبریک نزدیکان می رفت در یک مناقشه با چند تن نابالغ مورد حمله قرار گرفته از ضربه کار زخمی شده و روز 2 ژانویه فوتید. در رابطه دو نابالغ و دو جوان دستگیر شده ماه می سال جاری با حکم دادگاه ناحیه سینا بهروز شریفوف ساکن 16 ساله دوشنبه در قتل پرویز دولتبکوف متهم دانسته و برای 10 سال روانه زندان گردید. همچنین در رابطه با این جنایت شرف دولتوف و فاروق سمیف 4 سالی روانه زندان شدند. حسن عبدالرشیدوی نابالغ که نیز در جنایت قتل بابای برفی متهم دانسته می شد 4000 سومانی جریمه کرده شد. در رابطه با حادثه کشتار پرویز دولتبکوف در برابر فیروز نرزولایف ساکن دیگر 18 ساله دوشنبه و با تازگی بازداشت شده نیز پرونده جنایی باز شده بود. این در حال است که خوشقدم مقصودوف وکیل دفاعی جانب جبردیده در پرونده قتل بابای برفی میگوید بازداشت نفر دیگری گمانبر در کشتار پرویز دولتبکوف به حکم مجرمین دیگری این پرونده تأثیری خاصی نخواهد گذاشت.
اگر تصدیق شود او فکر داره خطه با صدروی میکنند نسبت اینا اونا در تحصیل نمیرسند اونا جزا در دوره خانون گرفتند با نسبت این چورا میبینند.
این هم در حال است که یک ماه قبل وزیر داخلی تاجیکستان ضمن یک ملاقات با جوانان در دانشگاه ملی تاجیکستان از افزایش جنایتکاری جوانان و نابالغان نگرانی عمیق کرده و گفته بود معرکه تبلیغ و شدیدتر کردن نظارت جوانان و جلوگیری از جنایتکاری آنها گسترده تر خواهد شد. رمضان رحیموف وزیر داخلی تاجیکستان در آن ملاقات می گفت تنها در چند ماه سال جاری از سوی جوانان بیش از 1200 جنایت صادر شده است که از این حساب 12 حادثه اش را کشتار تشکیل می دهد. با گفته وزیر افزایش جنایت توسط نسل نوراس و جوانان دانشجو مایه نگرانی عمیق مقامات تاجیکستان شده است. در همین حال خبرهای دفتر مطبوعات وزارت داخلی تاجیکستان حاکی است که جنایتکاری در میان جوانان و نوراسان به طور قابل ملاحظه کاهش نیافته است، اما کشف جنایت های صادر کرده نابالغان زیاد به نظر می رسد. این منبع خبر می دهد که یک روز قبل نیز دو نفر نابالغی که در دوشنبه از سوی مقامات انتظامی بازداشت شده است در قتل مسافر 87 ساله در ماه نوامبر سال گذشته متهم دانسته می شوند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشت گمانبر شده قتل پرویز دولتبکوف پس از 5 ماه فرار و پایگرد و همچنین خبرهای آخرین درباره افزایش جنایت ها از طرف نورسان و جوانان. خوب، چون در دوشنبه هستیم، در این دوشنبه ناامن سر به یک کوچه دیگری آن میزنیم. گروهی از ساکنان محله مبسوم به کرپیشنای شهر دوشنبه شکایت دارند که منزل های آنها برای وسیع کردن راه ماشینگرد که باید به سی وی آی پی یا کاروانی ماشین های دولتی هنگامی سفرهای رسمی تبدیل یابد ویران کرده می شوند، ولی نرخی که در عوض این خانه ها داده می شود به نیم ارزش آنها برابر نیست. این گونه شکایت ها در گذشته نیز بارها بوده اند، ولی این دفعه فرق اینجاست که کسی آماده نشده است عرض این شهروندان را بشنود و به آنها رسیدگی کند. حتی نیازهای خصوصی و جمعیت نیز از امداد به آنها روی تافته اند. چرا؟ از خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه عبدالله اشور میشنویم.
روح نوی که در محله موسوم با کرپیچ نی شهر دوشنبه ساخته می شود، ده ها ساکنی کوچه قربان رحیموفی ناحیه اسماعیل سامانی را در دوراهه تقدیر گذاشت. آنها می گویند به مبلغی که در عوض خانه هایشان داده می شود منزل خریده نمی توانند. حکومت ناحیه اسماعیل سامانی می گوید مسئولیت جبران منزل هایی که باید تخریب شوند در دوش شرکت راهساز هفت است که حق نوسازی و وسیع کردن این راهی ماشینگرد را در مزایده به دست آورده است. قربانبای خولوف یکی از ساکنان میانسال این محله گفت آن مبلغی که شرکت راهساز بر عوض تخریب خانه اش میدهد او را قانع کرده نمیتواند.
همین خانه ما همین یک سال پیشتر آمدن 200 هزار گفتم، 180 هزار گفتن چی میکنیم، لیکن من وای نکردم. ما 18 خانه دارم، 5 اویله ایم. خیم یه نخنامه گذاشتن که وای ده هیچ جو نمیگیرد تا 50 هزار میکنیم 50 هزار دلار شوده.
مثل جناب خالوف باز ده ساکنی کوچه قربان رحیموف تلمنی سابق که با پررگی منزل هایشون ویران می شود از نرخ گذاری شرکت راهساز هفت روزی نیستند. با گفته آنها هر یک متر مربع منزل آنها از جانب شرکت راهساز از 400 تا 550 دلار آمریکایی نرخ گذاری شده است. حال آنکه یک متر مربع منزل در شهر دوشنبه از 900 تا 1300 دلار نرخ دارد. نماینده شرکت راهساز هفت در گفتگوی تلفنی با رادیوی آزادی از شرح مسئله خودداری کرد، ولی آشکار شده است که این شرکت نرخ منزل های تخریب شونده را با یاری متخصصان از کمیته دولتی سرمایه گذاری و اموال دولتی معین کرده است. خورشید میرزایف رئیس کارخانه واحد دولتی آید به نرخ گذاری کمیته دولتی سرمایه گذاری و اموال دولتی ضمن صحبت با ما آید شکایت ساکنان پایتخت گفت:
حکومت همشه دیدن از این نرخوزی رو مایان میکنه یه کل مثلا نرخوزی زیاد هستن و برای که نه شهروند ضرر بینن و مثلا حکومت در بیجه چیز ضرر شود ما این روی اصول مقایسه ای رو نرخوزی میکنیم. یه کمتر درستی شدگی اما مسئله که یکم بار حکومت فرموشگر پیشنهاد کرده است که نیمی خونش میخیزه، یعنی دویم بار حکومت پیشنهاد کرده است که نیم همه خونش میخیزه، برای همین کمتر نافهمی پیدا شده است.
اما حقوق شناس شهرت قدرتوف میگوید موافق قانونگذاری تاجیکستان هنگام تخریب و یا کوچانیدن منزل شهروند اموال شهروند باید با نرخ بازاری جبران شود.
تجربه نشون میدهد وقتی که یگان مقامات دولتی یگان خونه رو که زمین رو از یگان شخص گرفت اونها کوشش میکنن که با نرخ دولتی یا که اون شرکتایی که نرخ گذاری میکنن نرخ پست رو نشون دهند، لیکن در اصل اونها باید نرخ بازاری نشون دهند و این شهروندان حقوق دارن طلب نمان که قطعی که از آنها برای ساختن زمین یا که واسه کردن رو گرفته میشد با نرخی بزرگی و از طرف متخصصانی که بی‌غرض نرخ گذاری کرده شود.
مشکل دیگری ساکنان کوچه قربان رحیموف این است که یگان شرکتی مستقر ارزیابی به های منزل ها نخواست نرخ خانه های آنها را بررسی کند. یکی از کارمندان چنین شرکت در صحبتی بدون میکروفون گفت او به رهبرش پیشنهاد کرده است که نرخ اصلی این منزل ها را معین کنند، اما جوابی رد گرفته است. صاحب ملکان حالا راه را برای برآمدن از این دایره سربسته نیافتند و مقامات دولت نیز به کمک آنها نمیشتابند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نایلاجی گروهی از ساکنان دوشنبه که در نتیجه تصمیم وسیع کردن راه برای کاروان ماشین های دولتی به یک دایره سربسته و یا اینکه یک بنبست وارد شده اند.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
این هفته در دادگاه اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ فرانسه سر و صدای زیاده در باره مهاجران بود و دعوای گرجستان بر ضد روسیه در بابت اخراج مهاجران گرجی در سال 2006 در ماه اکتبر مورد بررسی قرار می گرفت. تصمیم دادگاه استراسبورگ شاید به زودی اعلان نشود، ولی مقامات رسمی گرجستان و محافل اجتماعی این کشور باور دارند که آنها در این دادگاه پیروز خواهند شد. و روز چهارشنبه 13 ایون زمانی که بررسی پرونده با نام گرجستان بر ضد روسیه در استراسبورگ دوام داشت، کنستانتین رمدانوفسکی رئیس خدمات فدرال مهاجرت روسیه اعلان کرد که حالا مهلت اقامت 90 روزه تقریبا 9000 شهروند دیگر گرجستان در روسیه به پایان رسید است و مقامات این کشور آنها را برای اخراج آماده میکنند. شاید این هشدار رمدانوفسکی به گرجستان برای دادگاه استراسبورگ باشد. این بحث را در پس منظر وضع مهاجران تاجیک در روسیه همکارم نور محمد خالزاده پیگیری کرده است.
معرکه اخراج گرجی تباران از روسیه سالهای 2006-2007 دوام کرد و 26 مارس سال 2007 تفلیس بر ضد بازداشت و اخراج غیر قانونی گرجی ها به دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ شکایت برد. شاید تصمیم دادگاه استراسبورگ به زودی اعلان نشود و آن یگان سال دوام کند، ولی مقامات رسمی گرجستان و محافل اجتماعی این کشور باور دارند که آنها در این دادگاه پیروز خواهند شد. روز چهارشنبه زمانی که بررسی پرونده با نام گرجستان بر ضد روسیه در استراسبورگ دوام داشت، کنستانتین رمدانوفسکی رئیس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه اعلان کرد که حالا مهلت اقامت 90 روزه تقریبا 9000 شهروند دیگر گرجستان در روسیه به پایان رسیده است و مقامات این کشور آنها را برای اخراج جستجو خواهند کرد. شاید این هشدار رمدانوفسکی به گرجستان برای دادگاه استراسبورگ باشد. در جریان معرکه ضد گرجی ها تقریبا 5000 گرجی اخراج شدند. آنها را بعد از بازداشت در شرایط طاقت فرسا نگاه می داشتند و مقررات بین المللی نگهداری در بازداشتگاه های موقتی اصلا اجرا نمی شد. نینا زیدزه و می گوید شوهر وی تنگیز تاگاندزه در سن پترزبورگ صاحب کار بود. مهلت اقامتش یک ماه گذشته بود و وی را بازداشت کردند.
حتی با وی آب نمی دادند، چی رسد با دارو و درمان. با آنها گفته بودند که آب را از اونیتاز نوشند. در ایزولیتور بسته 15 روز بندی بود. وقتی که با مسکو آوردند وی نفس کشیده نمی توانست. وی را با هوای باز اجازه نمی دادند. گذشته از این چند بار وی را با برق شکنجه داده اند. مرده وی را با مسکو آوردند و همون وقت هم مسخره آمیز می گفتند وات گروزینسکا سوینیا.
تنگیز از جمله 3 نفره بود که در جریان معرکه طاقت فرسای اخراج یا دپارت جان دادند. لیوان مسخارادزه نماینده گرجستان در دادگاه استراسبورگ بعد از مرافعه نهایی دادگاه گفت:
در این مرافعه بار دیگر ثابت شد که روسیه به فشار قومی گرجی ها روح داده است، از قلمرو خود آنها را رانده است، آنها را در شرایط غیر انسانی نگهداری کرده است، نسبت به آنها بیگانه ستیزی کرده است، تنها به خاطر آن که آنها شهروندان گرجستان بودند.
اخراج شهروندان گرجستان از روسیه بعد از بازداشت افسران روسیه در تفلیس شروع شد و کاملا شبیه آن است که تاجیکستان ولادیمیر صدوونیچی و الکسی رودنکو دو خلبان شرکت روسیه رولکن اینوستمنت را در فرودگاه قرغان‌تپه برای فرود غیرقانونی بازداشت کرد و به دادگاه کشید. روسیه بر ضد تاجیکان مهاجر در قلمرو خود از همان بازی گرجستان استفاده کرد. در ظرف یک هفته روسیه صدها نفر مهاجرانی را که در ساختمان‌ها و عرصه‌های دیگر به کار صلح آمیز مشغول بودند بازداشت کرد و آنها را نیز در بازداشتگاه‌های موقتی مثل گرجی‌ها در شرایط طاقت فرسا نگاه می‌داشت. مراد خالق‌زاده، تحلیلگر تاجیک در امور مهاجرت در مسکو، می‌گوید
در جریان رپورت که نسبت مردم خودمون در روسیه بود 464 نفر اسناد از 464 نفر رو رپورت کردیم.
خالق زاده تلاش های حکومت گرجستان را برای حمایت از حق شهروندانش در عرصه بین المللی با تاجیکستان مقایسه میکند و میگوید گرجستان جرأت بیشتر دارد.
گرجستان یک چند مرتبه در مسئله شکایت کردن و در مسئله حقوق خود را حمایت کردن از ما پیشتر است. حکومت او دستگیری میکنند. از ما این کارها بسیار عقب‌مانده. فکر نمیکنم که کسی جرأت داره این خودمون.
اگر گرجستان پرونده گرجستان بر ضد روسیه را در دادگاه استراسبورگ به نفع خود حل کند، در آن صورت روسیه برای چنین رفتارش بر ضد گرجی‌ها جریمه بزرگ پرداخت خواهد کرد و این مبلغ به آنان داده می شود که از این معرکه ضرر دیدند. کارشناسان از حالا پیروزی گرجی‌ها در این دادگاه را پیشگویی می کنند. اما آقای خالق‌زاده می گوید روسیه تاجیکان را که بازداشت کرده بود 6 ماه در ساختمان ها یا جایهای دیگر کار می‌فرماید و سپس از همان حساب آنها را به وطن می‌فرستد. با بسیاری مهاجرانی که تیر ماه سال گذشته اخراج شده بودند، دوستان و نزدیکانشان بلیط بازگشت یا دپارت خریده بودند.
سرنوشت های همسان اما پیامد های گوناگون مهاجران گرجی و تاجیک در روسیه، به نظر شما این تفاوت ها از کجا سرچشمه می گیرند؟ اگر نظری دارید، عقیده یا فکر، با تارنمای رادیو آزادی در www.azadi.org و این مطلب در آنجا نشر شده است و در حاشیه آن عقیده خود را بنویسید. شاید عقیده شما با باز شدن شاخه نو در این بحث و بهبود وضع مهاجران تاجیک در روسیه سبب گردد.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
آلماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
hamvatan.crowdmap.com از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی
ozodi.tg.
در کابل در یک گوشه شهر در حالت مخفی و پنهانی یک زن 20 ساله افغان با نام گلسکه زندگی میکند که آرزو ندارد به منزل شوهرش برگردد. سرگذشت این زن ده ها نفر از خوانندگان تارنمای رادیو آزادی را تکان داد. ثانیه های همگی بعد از نشتیان نفر تنها یک کلمه نوشت، ولی با سه علامت خطاب دهشت. سرو از دوشنبه نوشت که این خیلی علم‌آور است. سعید، یکی از خوانندگان دیگر، این بی‌رحمی را به دین و مذهب پیوند داد، ولی روشن در جواب گفت اگر این شخص از دین و خدا آگاه می بود چنین بی‌رحمی را به بنده خدا روا نمی دید. خوب، اما خود واقعه چیست؟ همکارم سید قاسم قیامپور قصه می کند.
گلسیکه را زمانه به شوهر دادند که او همگی 13 سال داشت. ده روز اول به گفته خودی او شاید بهترین روزهای زندگیش بودند، و اما بعدن طعنه و ندامت و خشونت و لاتوکوب آغاز یافت. با گذشت 7 سال از سوریه روسی، اکنون گلسیکه در کابل پنهان از چشم دیگران زندگی میکند و مشغول معالجه زخمهایی است که از تیر برداشته است. شوهری او که ماهی می در نزد منزلشان در تخار سوی گلسیکه تیر انداخت، حالا در محبس انتظاری حکم دادگاه است. گلسیکه از زاده شهر قندهار در صحبت با رادیوی افغانستانی آزاد از اذیتی در خانه شوهر کشیدهش قصه کرد. سببی سویش تیر انداختن شوهرش را گلسیکه با آن مربوط کرد که بعد از 7 سال خانه‌داری او طفلی به دنیا آورد. لحظه های اولی بعد از تیراندازی شوهرش رو گلسیکا این گونه تصویر میکند.
روده هایم از اشکمم به زمین افتادند. خوشدامانم آنها را جمع کرده در شکمم انداخت و اشکمم را بست. او به من میگفت که فریاد نزن. من نفس کشیده نمیتوانستم. نفس در گلویم پیچیده بود.
هدف تیر قرار گرفتن این گلسیکا که در بارش بر رادیوی آزادی از کمیسیون مستقلی حقوق بشری افغانستان خبر دادند، دومین حادثه پرسر و صدای خشونت علیه زنان و دختران افغان در چند ماهی اخیر است. از این پیش پلیس ولایت شمالی بغلان خبر داد که سهرگل، یک عروس 15 ساله، مورد خشونت پیوسته پیوندان شوهرش قرار گرفته است. هنگام کفتوکاب پولیس هم در تخانه تاریک جسمی به حرکت سهرگل را دریافت که انگوشتانش شکسته، ناخونهایش کنده و تمام جسمش از لطو کوب کبود شده بود. با گفته افسران پلیس احوال سهرگل آنقدر بد بود که حتی حرف زدن نمی‌توانست. روز یکم می دادگاه کابل مرافع مربوط به این حادثه را انجام داد و مادر عروس خواهر شوهر سهرگل را با جرم لتو کوبو اذیت این نوروز به مهلت 10 سالی از آزادی محروم ساخت. با اطلاع بنیادی زنان سازمان ملل متحد، تقریبا 90% زنهای افغان از خشونت خانوادگی اذیت میکشند و افغانستان در صف اول کشورهای خطربار برای زنان و دختران قرار دارد. گلسیکا میگوید تمام این سالها که او حامله دار نشد، شوهر و خوشدامن اذیتش میکردند. برای رفع این مشکل برادر گلسیکا با او پول داد تا نزد دکتر رفته سبب حامله دار نشدنش را مشخص کند. گلسیکا میگوید
دخترها مرا از طریق اولتراسادو آزمایش کردند و گفتند که من یکان مشکلی ندارم. من هم به خوشدامانم گفتم که عیب در من نیست و اکنون پسرتان را تفتیش کنید.
اما این خبر شوهر گلسیکا را بیشتر خشمگین کرد و او سوی خانمش تیر انداخت. همسایه ها گلسیکا را به بیمارستان بردند و طبیبان به او عمری دوباره بخشیدند. زخم های تیر حالا تقریبا شفا یافتند و اما قدم گذاشتن برای او هنوز هم دشوار است. گلسیکا میگوید امیدوار است که دادگاه شوهرش را به مهلت طولانی محکوم به زندان میکند و میافزاید که به هیچ وجه به خانه شوهرش برگشتنی نیست، زیرا هراز دارد که دوباره مورد شکنجه پیوندان شوهرش قرار میگیرد. گلسیکا همچنین مطمئن است که به هیچ وجه دوباره ازدواج هم نخواهد کرد.
تجربه تلخ زن افغان از زناشویی بی‌برار که کم بود با فاجعه به پایان رسد. احتمالاً در هر جامعه حوادث خشونت خانوادگی وجود دارد و در برخی از نمونه‌ها را از تاجیکستان نیز می‌شنویم، اما اگر شما از چنین نوع واقعه‌ها خبر دارید، دیگران را نیز در جریان گذارید تا پیش راه بی‌رحمی و جنایت گرفته شود. با این گزارش به پایان نشر دومی مجله خبری می‌رسیم، اما برنامه را همکار با ویژه گفتارها ادامه می‌دهند.